حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا داریم از همه شما دوستان عزیز شنونده و ادامه برنامه روی موج جوانی را پی میگیریم.
گلانه
در باره گذشت ما دو دنیا را میتونیم تصور بکنیم. دنیایی که در او گذشت نیست، هر کس و فکر تلافی است، همه با خشم و نفرت و دنبال انتقام گیری است. آدم ها سرد و بیروح هستند. اصلا زندگی ها به یک جهنمی تبدیل میشه. حال دنیای را تصور بکنین، پر از عشق و مهربانی، پر از محبت و صفا، پر از دوست داشتنها، رفتارها همه زیبا، همه در کار خیر به هم سبقت میگیرن، همه به هم کمک میکنن و مهمتر از همه گذشت دارن و همیشه هم از بخشش کمک میگیرن. شما اگه بخواین زندگی کنین، در کدام دنیا زندگی میکنین؟ کدام یکی از این دو دنیایی را که گفتیم انتخاب میکنین؟ معلوم است که دنیای دوم را، و معلوم شد که شما آراسته به مکارم اخلاق هستین و آراسته هستین به لباس گذشت و عفو و بخشش. درباره عفو و بخشش و گذشت، امام مهربانی ها، امام عارفان، حضرت علی علیه السلام سخن بسیار حکیمانه ای دارند. در یک مورد می فرمایند گذشت تاجی بر سر مکارم اخلاق است. میگن که با گذشت شما چیزی را از دست نمیتین، بلکه چیزی را به دست میارین. خیلی خیلی سپاسگزاریم که امروز هم با ما همراه بودین. دو سامانه پیامکی ما 3826 در افغانستان و 0794-71-71-44 در افغانستان، اولی در ایران، دومی در افغانستان، انشالله در اختیار شما قرار داره که میتونین با پیامک های خوبتان از برنامه های رادیو دری و بخصوص برنامه روی موج جوانی حرف ها و نوشته ها و دلنوشته هایتان را بفرستین به این برنامه ها و انشالله بر نام خودتان خوانده خواهد شد. باز هم سپاسگزاری میکنیم دوستان عزیز شنونده، انشالله که باز هم در روزهای دیگر بتانیم از گذشت بهتر و بهتر حرف بزنیم و صدای گرم خوب شما را هم داشته باشیم. دیگر مراقب خودتان باشید، کرونا همچنان هست، کرونا همچنان تلفات میگیره. اگر مراقبت نکنیم از هم دیگر، از خانواده های من و از اعضای که با اونا به سر میبریم، چه دوستای ما، چه همکارای ما، چه خانواده های ما، ممکن نیست، یعنی در واقع معلوم نیست چی خواهد شد. انشالله که همه پشتبان همدیگه باشیم و حمایت بکنیم از همدیگر. مراقب خودتان باشید تا فردا، خدایا رو نگه دارتان.
شش به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
هشدار درباره قطع برق در کابل. وزیر آموزش دولت طالبان: مخالف تحصیل دختران در افغانستان نیستیم. و ورود چهارمین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس پیشین شرکت برق افغانستان برشنا گفته که اگر این شرکت بدهی‌های خود را به کشورهای تامین کننده برق پرداخت نکند، ممکن است که برق وارداتی قطع شود. داوود نوروزی رئیس پیشین شرکت برق افغانستان برشنا گفت که اگر این شرکت بدهی‌های خود را به کشورهای تامین کننده برق پرداخت نکند، ممکن است که این کشورها برق وارداتی افغانستان را قطع کنند. جزئیات را از همکارم عالمی در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در برشنا شرکت برق افغانستان میگویند که به دلیل احتمال عدم پرداخت صرفی برق توسط دولت قبلی افغانستان و اکنون توسط طالبان به کشورهای صادرکننده برق به ویژه ازبکستان و تاجیکستان، احتمال داره که برق کابل پایتخت و در یک نگاه کلی برق افغانستان قطع شود، که این مسئله به خودی خودش پیشاپیش باعث ایجاد نگرانی‌های زیادی در جامعه شده. مردم به این باور هستند که با آن که فعالیت‌های شرکت‌ها و کمپانی‌های کوچک تولیدی که در حومه کابل فعالیت داشتند و گونه کاملا وابسته به در اختیار داشتن انرژی برق است، اما با این وجود اونا به این باور هستند که تغییر و تحولات سیاسی که در یک و نیم ماه اخیر اتفاق افتاده، نه تنها باعث رکود تعداد زیادی از این کارخانه‌ها شده، بلکه نگران هستند که در صورت قطع برق کابل وضعیت زندگی مردم عادی نیز با اختلال روبرو شود.
سرپرست وزارت آموزش دولت موقت طالبان با بیان این که شریعت اسلام مخالف تحصیل زنان و دختران نیست تاکید کرد که آنان نیز برنامه و اراده‌ای برای مخالفت با این موضوع ندارند. شیخ نورالله منیر سرپرست وزارت آموزش دولت موقت طالبان در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که شریعت اسلامی مخالف آموزش زنان نبوده و حکومت آنها هم اراده مخالفت با آموزش دختران را ندارد. وی افزود که آنان مطابق با اصول شریعت اسلامی در تلاش هستند تا برای همه زنان زمینه و محیط مناسب آموزشی را برابر کنند. آقای منیر گفته است که طالبان هیچگاه از قوانین غربی ها استفاده نخواهد کرد. وی همچنین تصدیق کرد که وزارت آموزش اراده تبدیل واحدهای آموزشی را ندارد، اما دروسی که با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستانی مخالفت داشته باشد تبدیل آن لازم است. منیر همچنین تاکید کرد که طالبان اراده اجباری ساختن هیچ لباسی را به دانش آموزان ندارند، اما لباس‌های دانش آموزان باید با شریعت و فرهنگ افغانستانی همخوانی داشته باشد. بیشتر مدارس پایتخت پس از روی کار آمدن طالبان در ماه گذشته تعطیل شدند. مدارس متوسطه پسران هفته گذشته بازگشایی شد، اما دختران صنف ششم به بالا از رفتن به مدرسه محروم ماندند. پس از واکنش‌ها به این اقدام، مقامات طالبان اعلام کردند که دختران قادر خواهند بود که درس بخوانند، اما باید در کلاس‌های جداگانه شرکت کنند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان موسوم به یوناما در پیامی حمله به کسانی را که روز یکشنبه در محفلی در یکی از اماکن مذهبی در کابل شرکت کرده بودند را محکوم کرد. عصر روز یکشنبه در نزدیکی دروازه مسجد عیدگاه کابل انفجاری رخ داد که دست کم 12 قربانی داشت. شام گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که در عملیات ضد داعش مرکز اختفای داعشی ها کاملا تخریب و چندین عضو تروریستی داعش کشته شدند. درباره اوضاع امنیتی 24 ساعت گذشته با گزارش همکارم عزیز زاهد توجه بفرمایید.
بعد از انفجارات اخیر خصوصا در کابل پایتخت افغانستان و ولایات شرقی افغانستان و بالاخره برخی گزارش های اخیر در مورد برخورد نظامی میان طالبان و افراد داعش در ولایت زابل در جنوب افغانستان، گزارش ها حاکی از آن است که رهبر طالبان یک هیئت را برای ریشه‌کن‌سازی گروه داعش و ولایت زابل و جنوب افغانستان فرستاده است. طالبان در بیانیه اعلام کرده که رهبر این گروه شیخ هیبت الله خونزاده دیروز یک هیئت 6 نفره را و ولایت زابل و جنوب افغانستان اعزام کرده است. این هیئت با مقامات ملکی و نظامی در این ولایت دیدارهای را آغاز کرده. شیخ سلطان محمد یکی از اعضای هیئت و مقامات دستور داده در زابل که از امیر خود اطاعت کرده و نسبت به مردم دلسوزی داشته باشند. مفتی عبدالعلی یکی دیگر از اعضای هیئت گفت جهاد و مبارزه با اجرای قوانین اسلامی ادامه خواهد داشت. گفته می شود که رئیس هیئت شیخ محمد اسماعیلی دستورات شیخ هیبت الله خونزاده رهبر طالبان با مقامات در زابل در میان گذاشته است. آقای فرقانی گفت که رهبر این گروه دستور داده که همه مجاهدین صف خود را تذکیر کند، افراد فاسد و شری را از در صفهای خود جای ندهند، راه و روش پیامبر را پیشه گرفته و از آن اطاعت کند و مراقب بیت المال باشد. وی همچنین خاطر نشان کرد که طالبان نباید سربازان دولت قبلی را که با گفته او دستشان به خون ملت آغشته است در خود جای دهند. اخیراً بحث‌های پاکسازی در داخل صفوف طالبان در ولایت زابل هم شنیده شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها دلیل اصلی این حرکت این است که طالبان از این می‌ترسند که جنگجویان داعش وارد صفوف آنها نشوند و یا جنگجویان طالبان به داعش یکجانه شوند. چند پیش در گزارش آمده بود که طالبان 6 تن از افراد خود را به اتهام پیوستن به داعش در ولایت زابل تسکیل کردن. هفته گذشته تلویزیون کابل نیوز در پایتخت افغانستان گزارش داد که در درگیری بین طالبان و داعش در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل 3 نیروی طالبان و 3 شبه نظامی داعش کشته شدند، اما طالبان این موضوع را تایید نکردند. حتی گزارش ها از زده‌خورده‌های بزرگتر در زابل هم حاکی بود. در گذشته هم طالبان بالای افراد نزدیک به این گروه در زابل سالهای قبل هم برخوردهای شدید نظامی داشتند. در این اواخر تشویش ها و نگرانی ها در مورد این که حملات داعش در افغانستان شدت میگیرد و یا این گروه جلب و جذب جدید را آغاز نکند و یا هم نیرومندتر نشود. فعالیت های این گروه در ولایت های شرقی افغانستان نسبت به همه افغانستان بیشتر است و دیروز یک انفجار هم در کابل در دروازه مسجد عیدگاه، جایی که یک گروه بزرگ از طالبان جمع شده بودند و مراسم فاتحه خوانی مادر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه جریان داشت، انفجار صورت گرفت که تلفات هم در پی داشت. گزارش های تازه حاکی از آن است که شب گذشته طالبان در مربوطات حوزه 17 شهر کابل، قطعه خاص طالبان بر یک لانه افراد داعش عملیات را اجرا کردند و گفته می شود که در نتیجه این عملیات تعداد از افراد داعشی کشته شدند و مراکز آنان تخریب شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه هم این عملیات را تایید کرده و او میگویند که بر یک لانه فتنه‌گران داعشی این عملیات اجرا شده، انجام شده و به گفته سخنگوی طالبان این عملیات بسیار قاطع و موفقانه بود و مرکز داعشی ها در این عملیات به گونه کامل تخریب شده و تمامی داعشی ها موجود در این مرکز از بین رفته.
بله، اوضاع امنیتی 24 ساعت گذشته بود در گزارش همکارم عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان. کارشناس سیاسی افغانستانی و مشاور سابق حامد کرزی گفت که مقام معظم رهبری به خوبی ماهیت آمریکا را در افغانستان افشا کردند و بهترین عبرت آن است که باید از دخالت بیگانگان در سرنوشت خود جلوگیری کرد. دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغانستانی و مشاور سابق حامد کرزی، در گفتگو با همکار ما در مورد سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد جنایت آمریکا در حق مردم افغانستان گفت که بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در مورد افغانستان بسیار دقیق و کارشناسانه و هدایتگر بود و ایشان در مورد حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان جان کلام را بیان کردند که چرا آمریکا در 20 سال پیش طالبان را سرکوب کرد و امروز باز افغانستان را به این گروه سپرد. این کارشناس افغانستانی یادآور شد با توجه به این که دولت‌های افغانستان در دو دهه گذشته دست نشانده خود آمریکایی‌ها بودند، ولی باز هم آمریکا هیچ تلاشی برای آبادانی افغانستان انجام نداد و با تمام وعده‌های خود پشت پا زد. آقای عصمت اللهی،
جان کلام رهبر این بود که چرا سرکوب طالبان و چرا احیای طالبان؟ این آمریکایی ها در سال 2001 و بهانه اون حادثه نیویورک، برج های دوقلو توسط القاعده زده شد، اون بهانه قرار دادن به افغانستان حمله کردن با همکاری انگلیس و طالبانی که در افغانستان حاکم بودن و 5 سال از حکومت طالبان میگذشت، طالبان را سرکوب کردن و کنفرانس بن در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت و دولت معقد و دولت کرزی و متعاقبا دولت اشرف غنی. اما در این زمان آمریکایی‌ها تلاش کردند به کمک پاکستان که دوباره طالبان را احیا بکنند و برنامه صلح افغانستان را در دستور کار خود قرار دادند و قبل از آن برای طالبانی که سرکوب کرده بودند برای طالبان دفتر در قطر دادند و خودشان به نمایندگی از مردم افغانستان وارد گفتگوهای صلح با طالبان شد و سرانجام بعد از خرابی ها و بعد از نابودی زیرساخت های افغانستان، بعد از اینکه در دوره آمده کرتن دوره 12-13 ساله و دوره اشرف غنی، هیچ اقدام آمریکایی ها با اینکه دولت های دست نشانده بودن اینا، هیچ اقدام آمریکا نداشتن برای صلح و ثبات در افغانستان و حاکمیت و در راستای حکومت داری خوب، هیچ گام با تمام وعدهایی که دادن عمل نکردن. ولی معظم انقلاب دقیق فرمود که ماهیت کثیف استعمار آمریکایی را باید نه تنها مردم افغانستان که مردم منطقه مخصوصا حوزه خلیج فارس اینا بدانند که چه ماهیت دارند. و کلام رهبر فهمیده میشد که آمریکا هیچ باوری برای کشورهای منطقه نداره که صلح و ثبات اینا رو بیارن، بلکه اهدافشان ناامنی منطقه است و اختلاف است. رهبر معظم انقلاب به عنوان یک شخصیت منحصر به فرد در جهان امروز ما میخوای از این حوادث افغانستان دست آموز داشته باشند و عبرتی را برای دیگران در منطقه متذکر بشن که ماهیت آمریکا این است. بنابراین راه حل ارائه میکنن از این حوادث افغانستان و از این عبرت و این دخالت های آمریکا در افغانستان، راه حلش فقط یک چیز است: جلوگیری از دخالت استعمارگران خارجی، جلوگیری از دخالت های خارجی ها. این شاکلید حرفای مقام معظم رهبر است. و دقیقا در بود دیگه که رهبر معظم انقلاب توصیه دارن این است که باید مردمان منطقه و مردمان افغانستان و حوزه خلیج فارس باید با اون فهم و درک به اصطلاح اسلامی آزادیگرا یا مثلا مخالفت با استعمار داشته باشند تا سرنوشت کشورها تامین شود و مردم در زندگی. و این توهم را باید مردمان منطقه از خود دور کنند که با اتکای به آمریکا امنیت و ثبات و اقتصاد خوب را تامین کرد. این نکات بسیار برجسته بود در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب. اگر ما همین صحبت‌های رهبر را عنوان کنیم و سلوحه کار خود در امروز و در آینده قرار بدیم، قطعا مشکلات به صورت ریشه‌ای و اساسی حل خواهد شد.
عصمت اللهی اظهار داشت که نه تنها مردم افغانستان بلکه همه جهان به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس بدانند که امریکا چه ماهیتی دارد. سیاست امریکا در همه جا جنگ طلبی است و مقام معظم رهبری به خوبی ماهیت امریکا را افشا کردند که همه باید عبرت بگیرند و بهترین عبرت آن است که باید از دخالت بیگانگان در سرنوشت خود جلوگیری کرد. و یادآور شد با توجه به آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، مردم این توهم را باید از خود دور کنند که امریکا برای آنها امنیت می آورد. یادآور می شوم که حضرت آیت الله خامنه ای صبح دیروز در ارتباط تصویری با مراسم دانش آموختگی محصلین دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، حضور اردوهای بیگانه در منطقه را مایه ویرانی و جنگ افروزی دانستند و با اشاره به تحولات افغانستان گفتند که اردوی آمریکا مجهز به همه انواع تجهیزات گوناگون متعارف و فوق متعارف است و وارد کشور همسایه ما افغانستان شد تا حکومت طالبان را سرنگون کند. آنها 20 سال در این کشور ماندند و کشتار و جنایت و اشغالگری کردند و مواد مخدر را ترویج و زیرساخت‌های محدود این کشور را نابود کردند و بعد از 20 سال حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نفرت مردم شرق آسیا از اردوی آمریکا را یادآور شدند و تاکید کردند که آمریکایی‌ها هر جا دخالت کنند منفور ملت‌ها هستند. سفیر دولت سابق افغانستان در سازمان ملل متحد با گذشت یک ماه از خروج عساکر آمریکایی از افغانستان و سلطه طالبان گفت که افغانستانی‌ها به این زودی به رئیس جمهوری دیگری در آمریکا اعتماد نمی‌کنند. خانم عادله راز، سفیر دولت سابق افغانستان در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با تارنمای اکسیوس در پاسخ به این پرسش که آیا او فکر می‌کند که افغانستان بار دیگر به رئیس جمهوری آمریکا اعتماد خواهد کرد، گفت: متاسفم که این را می‌گویم، ولی فکر نمی‌کنم به زودی این اعتماد حاصل شود. سفیر دولت سابق افغانستان در پاسخ به سوال مجری آکسیوس درباره این که آیا خود او همچنان به آمریکا اعتماد دارد، پاسخ منفی داد و گفت که اعتمادش را به سیاست‌های آمریکا و دولت قبلی افغانستان که در آن خدمت می‌کرده از دست داده است. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان امروز در مصاحبه با شبکه ریا نوستی با تاکید بر لزوم آشکار شدن حجم جنایات جنگی آمریکا و متحدانش در افغانستان گفت که آنها باید برای جبران آن بخش اعظمی از هزینه‌های کمک به این کشور را متقبل شوند. اصخایی میکنم آنها باید برای جبران آن بخش اعظمی از هزینه‌های کمک به این کشور را متقبل شوند. کابلوف افزود که ایالات متحده و متحدانش مسئول آن چه در دو دهه گذشته در افغانستان رخ داده هستند. حجم جنایات جنگی آمریکا و ائتلاف غربی در افغانستان هنوز مشخص نشده است و باید درباره آن به جمع بندی رسید. چهارمین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران تحویل نهادهای زیربط غرب افغانستان گردید. در ادامه روند ارسال کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز چهارمین محموله اهدایی در نقطه صفر مرزی خراسان رضوی و هرات به مسئولین کشور افغانستان تحویل داده شد. این محموله 94 تنی که شامل روغن، ماکارونی، اقلام دارویی، کپسول اکسیژن و پوشاک زمستانی می باشد که برای مردم افغانستان اهدا شده است. این کمک ها در حالی به مردم افغانستان اهدا می شود که بر اساس تحقیقات اخیر برنامه غذایی جهان، قحطی و خشکسالی باعث بحران غذایی در نقاط مختلف افغانستان شده است. در یک ماه گذشته این چهارمین محموله از کمک های جمهوری اسلامی ایران است که به کشور افغانستان اهدا می گردد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران حادثه تروریستی اخیر در کابل را محکوم کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی با سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره حادثه تروریستی اخیر در کابل بیان کرد که تروریسم در هر شکل و رنگ و بروزی که نمود یابد نه تنها مردود بلکه محکوم است. خطیبزاده ادامه داد جمهوری اسلامی ایران موضع ثابتی را در خصوص عملیات‌های تروریستی داشته و بدون تبعیض و استثناء همه اقدامات را محکوم کرده است. و افزود معتقدیم افغانستان خسته از جنگ، خشونت، افراطی‌گری و تروریسم. افغانستان خسته از جنگ، خشونت، افراطی‌گری و تروریسم است و همه باید تلاش کنیم افغانستان با صلح و ثبات به وجود آید. ثبت ده‌ها واقعات بیماری جدید به نام دینکی در ولایت ننگرهار، عنوان گزارش همکارم آصف شینواری است که دعوت می‌کنم بشنوید.
ده‌ها واقعات بیماری جدید به نام دینگی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت گردیده است. باشندگان ولسوالی های دور بابا لالپور و ممندرک در امتداد خط دیورن موقعیت دارد میگویند بیماری جدیدی به نام دینگی که یک نوع بیماری ساری است و از گزیدن پشه به وجود میاد رو به افزایش است و تا اکنون در این ولسوالی ها ده ها واقعیت آن ثبت گردیده است. باشندگان ولسوالی های یاد شده میگویند این بیماری از کشور همسایه پاکستان به این ولایت سرایت کرده و یک بیماری ساری است و اگر جلوی آن گرفته نشود به زودی به مناطق دیگر این ولایت نیز سرایت خواهد نمود. آنها همچنان نگران هستند که در صورتی که به مردم اجازه رفت آمد از دروازه تورخم داده شود واقعیت این بیماری بیشتر خواهد شد. گفته می شود که در روزهای نزدیک دروازه تورخم بروی رفت آمد درندگان ویزای آن کشور باز می گردد. بیماری دینگی در شهرهای بزرگ کشور پاکستان نیز جان ده‌ها نفر را گرفته و تا اکنون صدها واقعیت مثبت این بیماری ثبت شده است. اداره ولایتی ننگرهار تا اکنون در خصوص نگرانی باشندگان ولسوالی هایی که در آن واقعیت بیماری ساری دینگی ثبت شده است چیزی نگفته و نه هم از اتخاذ تدابیر جلوگیری کننده و آگاهی عامه برای مردم خبر داده است. با آن هم که مردم ولایت ننگرهار تازه از کاهش بیماری کرونا نفس تازه کشیدند، باز شدن دروازه تورخم برای رفت آمد مردم، بیماری کرونا در کنار بیماری جدید ساری موسوم به دینگی دامنگیر مردم ولایت ننگرهار شده و جان ده ها نفر را خواهد گرفت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و منابع رسانه‌ای از برملا شدن یکی از بزرگترین افشاگری‌های مالی، ثروت و معاملات پنهان سران کشورهای مختلف دنیا خبر دادند. این افشاگری که ثروت 35 رهبر فعلی و سابق و 300 تن از چهره‌های سیاسی شناخته شده کشورهای مختلف را فاش می‌کند، بر اساس برملا شدن اسناد چند شرکت مالی و اسناد پاندورا نام گرفته است. بر اساس این گزارش، حجم اسناد مالی برملا شده و کم سابقه نزدیک به 12 میلیون پرونده معادل تقریبا 3 ترابایت داده از 14 منبع مختلف است که زیر نظر کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی یا ICSG مورد بررسی قرار گرفته است. طبق اسناد منتشر شده، پادشاه اردن که حکومتی خودکامه را اداره می‌کند و در سال‌های اخیر با اعتراض مردم بر ریاضت اقتصادی و افزایش مالیات ها روبرو بوده است، تا کنون مخفیانه 70 میلیون پوند ملک و املاک در امریکا و بریتانیا خریدار کرده و دست کم 30 شرکت فراسرزمینی ایجاد کرده است. تونی بلر، صدر اعظم سابق بریتانیا و همسرش نیز برای خریدن دفتری در لندن از پرداخت 312,000 پوند تمبر مالیاتی معافیت شدند. این اسناد همچنین ارتباط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دارایی‌های پنهان در موناکو را نشان می‌دهند. یکی دیگر از نمونه‌ها الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش هستند که متهم به غارت ثروت ملی شده و بیش از 400 میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کردند. اسناد پاندورا نشان می‌دهند که خانواده علیوف در پوشش شرکت‌های ثبت شده در پناهگاه‌های مالیاتی هم مشغول خرید ملک و مستغلات در بریتانیا بودند. هشدار درباره قطع برق در کابل. وزیر آموزش دولت طالبان: مخالف تحصیل دختران در افغانستان نیستیم. و ورود چهارمین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به افغانستان. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش هم همراهی بفرمایید. والی خراسان رضوی در رأس هیئتی برای رایزنی درباره توسعه روابط تجاری و حل مشکلات ترانزیتی وارد افغانستان شد. محمد صادق معتمدیان، والی خراسان رضوی، با هدف توسعه روابط تجاری و بررسی و حل مشکلات و موانع ترانزیتی در رأس هیئتی به افغانستان سفر کرد. مولوی عبدالقیوم روحانی، والی طالبان در هرات، نیز درباره خروج آمریکا از افغانستان به خبرنگار صدا و سیما ایران گفت که ما، یعنی ایران و افغانستان، دشمن مشترک را شکست دادیم. و همچنین با تاکید بر حفظ حسن همجواری میان ایران و افغانستان خاطر نشان کرد که وجود برخی مشکلات در مرزهای مشترک ایران و افغانستان یک مسئله طبیعی است، اما ما از مشکلات موجود آگاه هستیم و پاسگاه‌های ایران نیز برای بهبود وضعیت امنیت مرزی فعال کردیم و امیدواریم که امنیت در مرزهایمان با ایران هرچه بهتر تامین شود. اما درباره سفر آقای معتمدیان و آثار اقتصادی این سفر گفتگویی داشتم با دکتر محمد قاهر سینا، آگاه مسائل اقتصادی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
خب ببینید، ایران در گذشته سالیان متمادی با سرحد وسیعی که با افغانستان داره همیشه تجارت داد و ستد با افغانستان داشته و در 20 سال گذشته که حاکمیت جمهوری در افغانستان سر بود، در این زمان هم با وجودی که افغانستان حاکمیتش تحت تاثیر و مشوره های کشورهای غربی به خصوص امریکا قرار داشت، ولی این روابط اقتصادی جاری بوده
به خاطر که مردم افغانستان نیازش بوده به این مسئله، و از طرف دیگه این مسئله بوده که ما بر بنیاد هم جواری که در منطقه با هم داریم نمیتونیم تمام تاثیرات تمام خواهشات امریکا را او را برآورده بسازیم. بنان ما همیشه تجارت یا روابط تجاری داشتیم که از نظر اقتصادی هم با منفعت جمهوری اسلامی ایران بوده، هم با منفعت مردم افغانستان بوده، و هر دو در اینجا از این مدرسات هم مستفید می شوند. در تحولات اخیری که در افغانستان به وجود آمد بعد از اینکه حکومت جمهوری از هم پاشید در افغانستان و حاکمیت تحریک طالبان مستقر شد بر افغانستان، آنن حاکمیت جدید طالبان با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه شده، چرا که سیستم پولی افغانستان توسط امریکا منجمد ساخته شد، دوران بانکی افغانستان فعلا تقریبا برای حالت خوب قرار نداره که نمیتونه به سطح جهانی با سرمایه کمی که در داخل کم نقدی که در سیستم بانکی افغانستان در داخل کشور موجود است، با این پول کمی که موجود است نمیشه که تمام مراودات اقتصادی و مالی را با جهان تامین کنه. جهانیان هم بنابر خواهشات سیاسی که اونها دارن، خصوصا جهان غرب، ایالات متحده امریکا، اینا کوشش دارن تا حکومت به بهانه برسمیت نشناختن، به بهانه حمایت حاکمیت طالبان، حمایت احتمالی حاکمیت طالبان از گروه های تروریستی، به این بهانه ها اونا تجارت تقریبا در افغانستان با حالت توقف در آوردن. در همچو حالت وقتی که جمهوری اسلامی ایران و خصوصا حیات ولایتیش که هم سرحد هم جوار با افغانستان است، این منفعت هایی که به افغانستان داره، اولا از نظر اقتصادی یک راه باز میشه تا ما بتانیم برخی تجارت های خود مواد اولیه خود که ما از بیرون وارد میکنیم به کشور اونا برآورده شود، تکمیل شود. دومن گفتی که در اینجا مطرح هستی است که ما بتوانیم بعضی چیزهایی که خود ما صادر میکنیم، ما در صادرات تقریبا خوب بودیم، میوه تازه صادر میکردیم به کشورهای دیگه، میوه خشک صادر میشد به کشورهای دیگه، و اینا را دوباره بتانیم حداقل با بازارهای بین المللی که در امارات متحده عربی یعنی در دبی است و اونجا برسانیم، ای احتمال وجود داره که ای یک راه خوبی است تا سرمایه‌گذاران و تجار ملی ما بتانن که خودتر به این طرف علاقه بگیرن تا از اینجا استفاده با موقع صورت بگیره. از جانب دیگر در قبال از این مسائل اقتصادی که یک مفایدت زمینه مساید است برای یک مفایدت اقتصادی برای مردم افغانستان است تا از این زوای حاکمیتی بیرون شوند، از طرف دیگر این یک چیز است برای مردم ایران و برای حکومت جمهوری اسلامی ایران که بتانند در همچو حالت اونا در یک روابط خود نزدیکتر بسازن، گفتارا و گفتگوها آغاز شود و این گفتگوها به منفعت سیاسی باشد تا اطمینان سیاسی طرفین حاصل شود و هر دو طرف بر یک نقطه مشترک سیاسی برسند که هر دو طرف مطمئن باشند که به همدیگهشان حسن همجواری دارند و احتمالات خطری که از جانبین یکی بالای دیگه دارن که احتمال میره، احتمال خطرات که اینا در گمانهای خودشان دارن، او شاید برطرف شود و این یک منفعت بسیار خوب است و یک قدم نیک است در شرایط سیلی افغانستان در این مقطع زمانی یک قدم بسیار نیک خواهد بود.
عزیزان شنونده، از این لحظه با شما خواهیم بود با مجله دوی این سرویس خبری. دوره‌های آموزشی غیر حضوری با عنوان مدرسه تاریخ و فرهنگ ایران برگزار می‌شود. پژوهشکده ابوریحان بیرونی وابسته به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در نیم سال دوم 1400 دوره‌های آموزشی غیر حضوری خود را زیر عنوان مدرسه تاریخ و فرهنگ ایران برای علاقمندان حوزه تاریخ، فرهنگ، هنر و علوم برگزار خواهد کرد. برنامه‌های آموزشی نیم سال دوم مدرسه تاریخ و فرهنگ مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی پاییز 1400 با عنوان‌های از جمله ادبیات شفاهی، ویژگی‌ها و انواع آن، آموزش زبان اوستایی، آموزش زبان اوستایی، تشیع از منظر مستشرقان، تاریخ اندیشه اخلاقی در جهان اسلام تا پایان عصر تابعین، شرح شرفنامه دوره چهارم، سندشناسی دوره اول، آموزش زبان بلخی و آموزش زبان پهلوی برگزار می شود. علاقمندان می توانند تا تاریخ 18 میزان برای ثبت نام در کلاس های مذکور با مراجعه به آدرس تارنمای https://education.cgie.org.ir تکرار می کنم https://education.cgie.org.ir اقدام کنند. ایوا دراشکیچ ویچانوویچ رئیس دانشکده فیلولوژی دانشگاه بلگراد در دیدار با رشید حسنپور سفیر ایران در صربستان بر فعالیت‌های صورت گرفته برای توسعه آموزش زبان فارسی در دانشکده فیلولوژی تاکید کرد. با دعوت رشید حسنپور سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان از مسئولان دانشکده فیلولوژی یا زبانشناسی دانشگاه بلگراد، ایوا دراشکیچ ویچانوویچ رئیس دانشکده به همراه آنتا جورویچ معاون بین‌الملل و اما میلوکوویچ رئیس دپارتمان شرق‌شناسی در محل سفارت ایران حضور یافتند. در این دیدار که محمد تقی بختیاری سرپرست رایزنی فرهنگی و سعید سفری استاد زبان فارسی دانشگاه بلگراد نیز در آن حضور داشتند، موضوع حمایت از برنامه‌های مرکز مطالعات این دانشکده در خصوص آموزش زبان فارسی و ایران شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رشید حسنپور سفیر ایران در صربستان با اشاره به موضوعات فرهنگی که بستر اصلی تعاملات دو کشور را ایجاد می‌کنند اظهار کرد، پایه‌های اصلی تثبیت رشد و ارتباط متوازن و روبه گسترش دو کشور را موضوعات فرهنگی و به ویژه تعاملات علمی و دانشگاهی ایجاد می‌کنند و از این رو همکاری ما با دانشکده فیلولوژی نیز یک سرمایه‌گذاری عمیق و طولانی با هدف تشکیل بسترهای محکم برای تثبیت ارتباطات دو کشور است. ایوا دراشکیچ ویچانوویچ رئیس دانشکده فیلولوژی دانشگاه بلگراد نیز در سخنانی بر ضرورت آشنایی نسل جوان و دانشجو با فرهنگ و تاریخ ایران در حوزه ایران شناسی و شرق شناسی تاکید کرد و گفت که فرهنگ و تاریخ ایران دارای قدمتی چند هزار ساله با آثار ماندگاری در حوزه ادبیات و هنر و معماری است. چوکی رسمی آموزش زبان فارسی در 5 شهر ترکیه و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برگزار می شود. به گفته رایزن فرهنگی جمهوری اسلام ایران در انقره، همکنون 900 فارسی آموز در 5 شهر ترکیه مشغول گذراندن دوره های آموزش زبان فارسی هستند. در این زمینه با گزارش همکارم حمید کاملی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در انقره شنونده باشید.
در بیابان گرب شوق کعبه هایی زد قدم،
نوای ادبیات شاعران پر آوازه ایرانی در سرزمین آناتولی، از مولانا، سعدی، عطار تا حافظ شیرازی.
گرب هاری عمر باشد باز بر تخت چمن.
شول من پزشک است، این شیر به جای داروی افسردگی به دوستانم توصیه کردم دائما. یوسفی قم گشته بازایت بکن آن قم مهر.
در آیین بزرگ داشت روز مولانا و اهدای پایان دوره به فارسی آموزان بنیاد سعدی در آنکارا با حضور سفیر ایران در ترکیه.
جای مباهات داره که این اشتراکات فرهنگی به رغم وجود مرزهای جغرافیایی، مرز فرهنگی ما بسیار وسیع‌تر و فراتر از مرزهای جغرافیایی هست.
نمادی از گستره فرهنگ و تمدن ایرانی در بین جوانان علاقمند ترکیه برای یادگیری زبان فارسی. یکی از خاطرات سفر به ایران میگوید:
بیشتر 40 سال تحریم است و به خاطر تحریم ها فکر میکردم که یک کشور تحریم کرده رو ببینم، یا فکر نمی‌کردم اینطوری پیشرفت کرده باشن.
دیگری از انگیزه فارسی یاد گرفتنش:
من فرهنگ ایران رو خیلی دوست دارم، به خاطر این تصمیم گرفتم فارسی یاد بگیرم.
بر سر کلاس درس فارسی بنیاد سعدی نشستیم.
من می‌خواهم
به ایران
آفرین.
همچنین کلاس‌هایی در شهرهای دیگر ترکیه هم برپا می‌شود.
ما در 5 شهر ترکیه کرسی رسمی زبان و ادبیات فارسی داریم، در شهرهای آنکارا، استانبول، کروکاله، قونیه و ارزروم.
به گفته مسئولین نمایندگی بنیاد سعدی در ترکیه، سال به سال به علاقمندان یادگیری زبان فارسی در بین جوانان در حال تحصیل افزوده می شود. جمعاً 900 فارسی آموز در 5 کرسی رسمی آموزش زبان فارسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در نقاط مختلف ترکیه در حال تحصیلند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
لارس ویلکس، کارتونیست سویدنی که کاریکاتور توهین آمیزی از پیامبر اسلام را کشیده و موجب خشم مسلمانان شده بود، در تصادف رانندگی کشته شد. با گزارش گاردین، ویلکس که 75 ساله بود به همراه 2 پلیس محافظ همگی در این تصادف جاده‌ای کشته شدند. وی از سال 2007 تحت محافظت پلیس سویدن بود. بر اساس گزارشات، موتر وی با یک تراکتور در جنوب سویدن تصادف کرده و راننده تراکتور هم در حال حاضر در شفاخانه بستری است. رئیس جمهور قرقیزستان با صدور حکم سیاست مذهبی این کشور در 5 سال آینده را ابلاغ کرد. طرح سیاست مذهبی قرقیزستان 5 فصل دارد و شامل اجرای قوانین مربوط با تضمین وحدت مردم، هماهنگی بین فرهنگی و بین ادیان، توسعه مشارکت دولتی اعترافی، تقویت پایه‌های سکولار دولت و آزادی دین است. بر اساس داده‌های رسمی، امسال 3348 سازمان مذهبی در قرقیزستان ثبت شده است که شامل 2930 مؤسسه اسلامی و 404 مؤسسه مسیحی است. علاوه بر این 12 انجمن بهائی، یک انجمن یهودی و یک انجمن بودایی در قرقیزستان وجود دارد. در ماده 1 قانون اساسی این کشور آمده است که قرقیزستان یک دولت سکولار است و کمیسیون دولتی امور دینی تنها نهاد شک دهنده سیاست‌های دولت در امور دینی است. شرکت ورزشی نایکی اعلام کرد که از این پس دیگر کالایی برای 90 نمایندگی خود در سرزمین‌های اشغالی ارسال نخواهد کرد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که فروشگاه‌های بسیاری پیامی را از شرکت ورزشی نایکی به عنوان تولیدکننده بزرگ وسایل ورزشی دریافت کردند که دیگر به فروشگاه‌ها در سرزمین‌های اشغالی کالا نخواهند داد. هنوز علت توقف فروش محصولات شرکت ورزشی نایکی در فروشگاه‌های مناطق اشغالی فلسطین اعلام نشده است. با وجود آن که برخی گفتند توقف فروش محصولات این شرکت ورزشی پردرفدار در سرزمین‌های اشغالی شاید با جنبش تحریم اسرائیل مرتبط باشد، اما هنوز شرکت نایکی دلیلی برای توقف فعالیت نمایندگان محصولات خود اعلام نکرده است. پیشتر همزمان با شدت گرفتن جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل خواستار افزایش فشارهای اقتصادی علیه این رژیم شده بود. و جایزه نوبل علوم پزشکی یا فیزیولوژی سال 2021 میلادی امروز به دیوید جولیوس و آردم پیتپوشن به دلیل اکتشافات گیرنده‌های دمایی و لمسی تعلق گرفت. دیوید جولیوس متولد 4 نوامبر سال 1955 میلادی در نیویورک است و در حال حاضر در دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو مشغول به کار است. آردم پیتپوشن نیز متولد سال 1967 در بیروت لبنان است و در حال حاضر در یک مؤسسه پزشکی در آمریکا به نام هوارد هیوز مشغول به کار است. بین سالهای 1901 تا 2020 میلادی 222 نفر جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی دریافت کردند. جایزه نوبل پزشکی سال 2020 میلادی به طور مشترک با هاروی جی آلتر، مایکل هاوتن و چارلز ام رایس به دلیل کشف ویروس هپاتیت یا سی تعلق گرفت. جایزه نوبل از سال 1901 میلادی به پاس داشته دستاوردهای فوق‌العاده محققان از سراسر جهان در 5 زمینه فیزیک، کیمیا، علوم صحی یا فیزیولوژی، ادبیات و برقراری صلح اهدا شده است. پایان این بخش خبری، وقتتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچهی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کسی اینجا نیست؟ آهای بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سنگیگر نوشت.
خدا نامش سرآغاز کلام است، که بر ما فیض و لطفش مستدام است. همراهان نهایت گرامی،
سلام و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه‌ای را تدارک دیده و پیشکشتان می‌کنیم که پند پیران نام دارد. حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم شما خوبان می‌کنیم. حکایت امروز ما سفر دریایی نام دارد.
صابر
جان، صابر
چه میکنی جان پسر؟
باروبونه میبندم به قصد سفر.
خیر باشد، سفر بی خبر هم حکایتی است. به کجا میروی که مرا از آن هیچ خبر نیست؟
از آن سفر همگان را خبر کنند که مقصد معلوم دارد. وقتی پا در راهی میگذارد که انجامش را خود نیز نمیدانم، از چه و با چه بگویم؟
صابر با من بگو چه شده؟ این چه حالی است؟
این حال حال درماندگی است، حال بیچارگی، حال حیرانی.
آخر از چه؟
چونان سخن مگو پدر جان، انگار که از حال پسرت هیچ نمیدانی.
چرا ندانم؟ مگر میشود ندانم؟ پسری برس رسندم معقول، قامت بلند و سینه فراخ، قوه شیری به بازو دارد و چالاکی اسبی به ساق. چون در میدان شهر هم‌آورد می‌طلبد، جمله زورمندان به کنجی خیش را پنهان می‌کنند، مبادا مشتی از او به ایشان رسد، که اگر چنین شود بر خاک هلاک افتند و یتیم بچگان از ایشان بر جای ماند. چنین است صابر من.
آره، لیک فلحال همین صابر که گفتی پدر محتاج سکه انگشت به دهان مانده. خواهم که سفر کنم، پس به دیاری روم که قدر چون منی بدانند و بر صدرم نشانند و سکه ها در پایم فشانند.
کدام دیار است که ما ندیدیم و نشنیدیم پسر جان؟
چه دانم، می روم. راه طولانی و ولایات پیش رو بسیار، می گردم تا بدانجا رسم که سفره بخت و اقبال چون منی در آن گسترده باشد.
چونی مکن صابر، با این بادی که در سرداری طوفان به زندگانی خیش نیفکن. به عوض اندکی قناعت در کار کن تا روزگار بر مدار شود که هیچ قربتی وطن نمی شود.
پدر
جان پدر،
ببین صابر بار و بنه سفر بسته، چون آفتاب در آسمان بنشیند و سیاهی رخت بربندد، به ساحل روم و بر کشتی نشینم و راهی سفر شوم، آنجا که قدرم بدانند و حرفم به جای آورند.
صابر
بگو، اما سودی ندارد، من خواهم که چنین کنم، پس به یقین چنین نیز خواهم کرد.
صابر تو را تنها زور بازو هست و بس.
باشد، باقی را در سفر بیش خواهم آموخت.
آموزهای سفر به بها دهند، توانی بهایش بپردازی؟
آنچه توانم میپردازم و آنچه نتوانم به زور بازو میستانم. تمام.
پیش از آن که آفتاب به میانه آسمان آید، سوی باد موافق گردد، کشتی بر موج‌ها در حرکت خواهد شد. از آنان که قصد سفر دارند پیش آیند، 10 سکه بپردازند و به کشتی درآیند.
حال اگر کسی 10 سکه نداشت و قصد سفر داشت چه بایدش کرد؟
باید که از خیل عرفا گردد تا بتواند پای بر آب نهد و از آن بگذرد. هر که ده سکه دارد پا پیش گذارد، ورنه از پی کار خیش رود که باد پیوسته موافق نخواهد مان. ده سکه را بده و برو. ده سکه را بده. ده سکه بده، پس از آن میتوانی به کشتی درایی. ده سکه، هر که ده